بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله استماع غیبت بود، که استماع غیبت هم مانند غیبت حرامه، و همونطور که غیبت از گناهان کبیر است، استماع غیبت هم از گناهان کبیر است. لکن مسئله‌ای که در اینجا مطرح شد این است که گاهی غیبت کردن برای متکلم جایز است، ولی برای سامع و مستمع جایز نیست. یعنی مثلا فرض کنید شخصی از نظر متکلم متجاهر به فسق است، ولی از نظر سامع متجاهر به فسق نیست. آقای متکلم چون شخصی را متجاهر به فسق میداند، میگه پس غیبتش جایزه، ریشش رو میتراشه، پس متجاهر به فسقه، غیبتش رو جایز میدونه. ولی شخص دیگری که مستمع است، مقلد کسی است که ریش تراشی رو یا حرام نمیدونه، یا اگر حرامم میدونه احتیاط میکنه، میگه فسق نیست چون یه چیز احتیاطیه، حرام مسلمی نیست. خب اگر کسی این رو تجاهر به فسق میداند و شخص دیگری او رو تجاهر به فسق نمیداند، غیبت کننده غیبت میکنه چون میگه متجاهر به فسقه، ولی اون مستمع برش حرامه که گوش بده. چرا؟ چون میگه این آقا متجاهر به فسق نیست. خب این مورد بحث ما بود که اینو چیکارش کنیم؟ آیا این اختلاف نظری که بین متکلم و سامع وجود داره، تکلیف سامع چیه؟ تکلیف مستمع چیه؟ در اینجا روایاتی رو خوندیم که تعبیر این بود المستمع احد المقتابین، یا احد المقتابین، یا تثنیه بخونیم یا جمع بخونیم. یا روایت دیگری داشت از سامع احد المقتابین یا احد المقتابین. خب در معنا کردن این روایت و برداشت وظیفه شرعی مستمع اختلافی بود که در بحث گذشته مطرح شد. مرحوم محقق ایروانی آمدن فرمودن اگر جمع بخونیم احد المقتابین بخونیم یه جور میشه معنای روایت، و اگر تثنیه بخونیم مقتابین بخونیم معنای روایت جور دیگری است. ما حالا این بحث افتاده در دست علما آیت الله سبحانی در اینجا آمدند این مبحث رو تجزیه و تحلیل کردند. آمدند آیت الله سبحانی در اینجا می‌فرمایند بر این که ما این جمله رو می‌خوایم معنا کنیم، المستمع احد المقتابین یا احد المقتابین، چگونه معنا کنیم این جمله رو. ایشون می‌فرمایند بر این که اگر ما بگیم این احد المقتابین جمع، معنای روایت خیلی روشنه، یعنی المستمع احد المقتابین، مستمع یکی از کسانی است که داره غیبت میکنه، غیبت کننده است، خود مستمع غیبت کننده است. خب اگر مستمع غیبت کننده بشه و حکم غیبت کننده را داشته باشه، خب غیبت کننده وظیفه خودش رو باید تشخیص بده، آیا جواز غیبت داره در این مورد یا در این مورد جواز غیبت نداره. شما یک انسانی هستید، مکلفید، بالغید، عاقلید، مختارید، میخواید غیبت کنید، خب وظیفه شما این که حرام غیبت حرامه و در کجا حلاله وظیفه خودتون رو دارید. پس غیبت کننده ها در این عالم وجود وظیفه خودشون رو دارند، دقت باید بکنند در کجا جایز است غیبت کردن و در کجا جایز نیست، این وظیفه غیبت کننده است. خب مستمع هم همون حکم داره، یعنی چی؟ یعنی اونم باید دقت کنه در کجا غیبتش غیبت کردن جایزه، در کجا غیبت کردن جایز نیست. همونطور که تمام متکلمین بالغیبه باید حواسشون رو جمع کنند در کجا غیبت جایزه، در کجا جایز نیست، مستمعین هم باید حواسشون رو جمع کنند در کجا غیبت شنیدن غیبت جایزه، در کجا جایز نیست. پس بین مستمع و متکلم در این جهت فرقی نیست، یه حکم دارن و اون حکمشون اینه که باید دقت داشته باشن که از نظر خودشون جواز غیبت دارن یا جواز غیبت ندارن. خب آیت الله سبحانی می‌فرمایند پس روی این معیار اگر به صیغه جمع بخونیم، تکلیف مستقلی برای مستمع هست و برای متکلم، یعنی ممکنه برای متکلم حلال باشه غیبت کردن ولی برای سامع چی باشه؟ حرام باشه. اما اگر به صیغه جمع بخونی، به صیغه تثنیه بخونی، یعنی بگیم چی؟ المستمع احد المقتابین یا السامع احد المقتابین، به صیغه تثنیه بخونی. اگر به صیغه تثنیه بخونی، اینجا دو احتمال داری. یه احتمالش این است که این احد المقتابین یعنی حکم مستمع حکم متکلم است، این مستمع در حکم متکلمه. یعنی چه مستمع در حکم متکلمه؟ یعنی ان خیرن فخیر و این شرن فشر، یعنی اگر غیبت کردن آقای متکلم کار خوبیه، شنیدنش هم کار خوبیه، اگر غیبت کردن متکلم کار بدیه، گوش دادنش هم کار بدیه، یعنی یه تلازمی رو بین متکلم و مستمع برقرار کنیم، بگیم که این دوتا حکمشون با هم تلازم داره، اگر غیبت کننده غیبتش جایزه برای مستمع هم جایزه، اگر برای متکلم حرامه برای مستمع هم حرامه. این رو احد المقتابین اینطور معنا کنیم که بگیم بر این که این یکی از دوتا غیبت کننده ها هستن، این حکمش با او به هم وصله، این دوتا پایه هستن با هم که غیبت رو تشکیل میدن و این دوتا اسم رو محقق میکنن. اگر اسم هست برای هر دو هست، اگر گناه نیست برای هر دو نیست. یک حالت تلازمی رو بین این دو برقرار کنی. البته ایشون می‌فرمایند این معنا بعیده، اما خیلی توضیح نمیدن که چرا بعیده. توضیحش هم همینه که بالاخره هر انسانی وظیفه خودش رو داره، وظیفه من ربطی به شما نداره، وظیفه شما هم ربطی به من نداره. هر انسانی مرجع تقلیدی داره، مجتهدی داره، وظایفی داره، در همه موارد احکام شرعی همینطوره. در طهارت و نجاست یک چیزی رو شما مرجعیت میگه پاکه، این میگه نجسه، اون میگه یه مرتبه بشوری پاک میشه، اون میگه دو مرتبه بشوری باید پاک میشه. خب اینا اختلافاتیست بین علما، هر کسی میخواد نماز بخونه، میخواد طهارت حاصل بکنه، مقلد مرجع تقلید خودشه، وظیفه خودش رو باید درست انجام بده، ربطی به دیگری نداره. پس بنابراین اون چه که مسلمه در این جور موارد، این هر کسی تکلیف خودش رو داره. پس ما بیاییم این احد المقتابین رو تثنیه بگیریم و معنا کنیم که بین متکلم و سامع تلازم حکمی وجود داره، یعنی اگر برای متکلم جایز غیبت کردن، برای سامع هم استماعش جایزه، اگه برای متکلم حرام غیبت کردن، برای مستمع هم حرامه. این تلازم خلاف اصله، خلاف قاعده است. هر کسی وظیفه خودش رو داره و این طور معنا کردن برخلاف ظاهر، برخلاف روایات، برخلاف اصول مسلمه است که همه پذیرفتن که هر انسانی وظیفه خودش رو باید انجام بده، به دیگران نگاه نکنه، اون چی که خودش وظیفه داره انجام بده. ولا وزر اخرى، بله، حالا اونم همینه دیگه، یعنی هیچ ارتباطی بین شخص با شخص دیگری وجود نداره، یعنی شما گناه خودتون، ثواب مال خودتون، هر کسی برای خودش ثوابش جداست، عقابش جداست، شما یک جور هستی، من یک جور هستم، همه با هم متفاوتیم، تلازمی بین دو نفر وجود نداره. همین که ما بیاییم این تلازم رو درست بکنیم، آیت الله سبحانی می‌فرماید این خیلی بعیده. توضیحش اینه که به خاطر همین امری که مسلمه ما بین همه از آیات و روایات استفاده میشه که هر انسانی خودش استقلال داره، خودش بالغ، عاقل، مختاره، خودش اگر کار زشتی انجام بشه عقاب میشه، کار خوبی انجام بده ثواب بهش میدن، تلازمی با شخص دیگری نداره. این استقلالی که هر شخصی نسبت به ثواب و عقاب و محرمات و محللات داره، این استقلالی امریست بدیهی ظاهر و این تلازمی در اینجا وجود نداره. نه هیچ منافاتی نداره، واقعش هم همینطوره. واقعش هم اگر شما اون شخصی رو متظاهر به فسق میدونید، من متظاهر به فسق نمیدونم، ممکنه واقعا یه شخصی از نظر شما یه آدم مستوریه، خیلی مواظبه با شما که میرسه سلام احوال پرسی سبحکم الله مساکم الله، اصلا حرف کسی رو نمیزنه، خیلی آدم محجوب، خیلی مقدس. حالا با یکی خیلی بگو بخند و شوخی داره و اون میگه نه این اصلا لاوبالیه چنینه چنانه، با اون اینجوریه، ولی با شما اینطور نیست. با شما خیلی رو حساب و کتاب کارهاش، شما میگه این آدم متدینیه، آدم خوبیه، آدم مستوریه و عیب گناه علنی نداره، من چیزی تا حالا ازش ندیدم، من پشترش میتونم نماز بخونم. اون میگه نه بابا این یه آدم چنین و چنانیه، حالا یه جایی باش تو مسافرت بوده، جایی بوده، چیزایی ازش دیده که او هم میکنه که این متظاهر به فسق هم حتی هست. خب شما واقعا به نظرتون مستوره، او به نظرش متجاهره، حالا به حساب روابطی که با هم دارن. این میگه من غیبتش جایزه برای من، غیبت میکنه، شما میگید نه غیبت نکن و حرام برای من. خب این واقعا برای شما مستوره، برای او نه مستور نیست. این اتفاق زیاد میفته، ممکنه اتفاق بیفته و انسان در یه همچین ماجرایی واقع بشه. خب مجموعاً آیت الله سبحانی ترجیح میدن این مطلب رو که ما چه تثنیه بگیریم و چه جمع بگیریم، هر دو یک مقصود رو میرسونه و اون این است که هر انسانی استقلال داره، خودش باید دقت بکنه گناه انجام نده و هیچ ارتباطی هم با دیگران نداره. فلانی گناه انجام بده به شما ربطی نداره، شما حواس خودت باید جمع باشه. و این عرض کنم بر این که مسئله است که آیت الله سبحانی روش پافشاری میکنن، میگن بر این که المستمع احد المقتابین، اگر بگیم که خیلی روشنه، اگر احد المقتابین هم بگیم بالاخره یکی از دوتا غیبت کننده هاست که حکم خودشون داره، این عدل اونه، یعنی در مقابل اونه، این یه حکمی داره اونم یه حکمی داره. حالا اون بحث جداییه دیگه، اون یه بحث دیگریست که حالا گناه کننده گناه اون بیشتره، گناه این کمتره، اینو خیلی تو روایات وارد نشدن، فعلا در این حده که مستمع هم مانند غیبت کننده گناه داره. حالا یا 50% اگه دو نفر باشن ممکنه احتمال بدیم 50% مال اونه 50% مال اینه، یا بیشترش مال اونه کمتر، این دیگه خیلی تو روایات نیامده درصدش رو مشخص بکنن. ولی یا کل غیبت گناهش دو قسم میشه، یکی به سامع یکی به متکلم، یا اینکه نه 100% گناه به عهده متکلمه، 100% همون گناه به عهده چیه؟ سامعه. این دو احتمال وجود داره. خب در صفحه 621 و صفحه 622 ما فرمایشات آیت الله سبحانی رو در اینجا به تفصیل بیان کردیم و یه مقدار توضیحاتی در فرمایشات ایشون داریم بیان کردیم، ولی مجموعاً فرمایشات آیت الله سبحانی فرمایشات خوبیه و جواب مرحوم محقق ایروانیه. یعنی اون احتمالی که ایشون میدادن که اگر تثنیه شما بگید پس بنابراین مشکل درست میشه، ایشون میگه تثنیه هم بگید هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، احد المقتابین هم بخونیم مطلب همونه و هیچ اشکالی نداره. به نظر ما هم فرمایش آیت الله سبحانی درسته. خب در صفحه 622 آخر صفحه یک روایت دیگری هست، این روایت رو هم ببینیم، ببینیم از این روایت ما چه استفاده می کنیم. قال ما امر مجلس بالغیبه الا خرب من الدین فنزهو اسماعكم من استماع الغیبه فإن القائل والمستمع لها شریکان فی الاسم. خب اینم یه روایت از رسول خداست که ما امر مجلس بالغیبه، آباد نمیشه مجلسی با غیبت. و مجلس وقتی که غیبت نکنن خیلی همچی ساکت و بی سر صداست، ولی وقتی شروع میکنن به غیبت کردن ای دیگه مجلس گل میندازه، این غیبت میکنه اون غیبت میکنه، حرف اینو میزنن حرف اونو میزنن، مجلس یه رونقی میگیره با غیبت کردن. ما امر مجلس بالغیبه یعنی آباد نمیشه مجلسی به وسیله غیبت الا خرب من الدین. خب البته یه مجلس گرم کنید پیدا میشه و هی از این بگو از اونو مسخره کن اونو مسخره کن، به این بگو به اون یه چیزی بگو متلک بگو، غیبت ها و اینها مجلس رو ممکنه گرم بکنه آبادش بکنه، اما از دین چی میشه؟ خراب میشه. الا خرب من الدین فنزهو اسماعکم. شما خودتون حواستون رو جمع کنید، گوش ندید به این چیزها، شما هستید که مجلس رو میذارید اینطور بشه. اگه شما مبارزه کنید مخالفت کنید بگید آقا حرف کسی رو نزن، غیبت نکن، اهانت نکن، جلوشو بگیرید، این اتفاق نمیفته. شما خودت یه پایه کاری که میشینی و میخندی و مجلس رو هی عرض کنم گرم میکنی، اینا اشتباهاتی است که ما داریم. فنزهو اسماعکم ان استماع الغیبه. ببینید پس استماع غیبت چی شد؟ حرامه. ما بحثمون سر همین بود که استماع غیبت حرامه، منتها مطلقا حرامه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه رد بکنی چه رد نکنی حرامه. شما بشینی و گوش بدی به هر دلیل میشه حرام. بله حالا اینو میگیم بعدن که از نظر سند چون مورد عمل اصحاب قدمای اصحابه لذا آمدن گفتن سندش مشکلی نداره. بله. حالا نه دیگه ترتیب قرآن و سنت و عرض کنم که اجماع و عقل این ردیف رو ما حفظ میکنیم، یعنی اول استدلال به آیات قرآن میکنیم در هر مسئله، بعد استدلال به روایات، بعد به اجماع، بعد به عقل. خب بله باشه باشه، حالا همونان که هم بحث میکنیم، همونان که روایات ضعیف است بحث میکنیم که بعضی گفتن اینها اعتبار نداره، بعضی گفتن نه اعتبار داره چون عرض کنم اصحاب بهش عمل کردن. فَإِنَّ الْقَائِلْ وَالْمُسْتَمِعْ لَهَا شَرِيْكَانِ فِي الْإِسْمِ. از این روایت چی استفاده میشه؟ از این روایت یه جمله یه مطلبی استفاده میشه و اون این است که این دوتا با هم شریکن. حالا شریکان فی الاسم معناش چیه به نظر شما؟ نصف برای این نصف برای او، یا اینکه نه هر دوشون مثل همن، 100% این گناه کرده 100% هم این شریکان فی الاسم. بله خب همین دو احتمال هست، یکی این که نصف و نصف، یعنی این 50% گناه میکنه اونم 50%، و احتمالش هم هست این که بگیم شریکان فی الاسم، یعنی اینم گناه کرده اونم گناه کرده. حالا در هر صورت مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به این روایت آمده استناد کرده برای حرمت استماع. یعنی در صد گناه تو اینجا مطرح نیست، شریکان به وجود آوردن. خب اگه اینطور باشه معمولا اینطوره دیگه، یعنی اگر شما معاون داشته باشید در یک گناهی، خب یه مقدار از اون گناه رو دوش کی میفته؟ معاون. مثلا قتل، یه قتل روی کسی میاد انجام میده، یه کسی هم کمکش میکنه، با هم دوتایی این قتل رو انجام میدیم. خب اینجا تقسیم میشه،
اونجایی که یک نفر هم میتونست گناه
برده، اینجا در بیوز کردن حتما دو نفر رو میخواید. حالا اشکال نداره، حالا در هر صورت این دوتا با هم یه گناهی رو انجام دادن و این دوتا که با هم یه گناه رو انجام دادن، در بعضی از گناه‌ها اینطوره میگیم خب این دوتایی قتل کردن، یک نفر قتل رو انجام نداده، پس بنابراین ما باید مثلا دیه او رو بدیم چیکار بکنیم، اگه بخوایم اعدام کنیم یه شرایط خاص خودش رو پیدا میکنه. حالا در هر صورت اینم یک روایت. خب این روایت رو ما ذکر کردیم که اقول این روایت مؤیده، چون سندش سند معتبری نیست، میتونه مؤید باشه که استماع غیبت این حرامه و درست. روایت دیگری که در اینجا هست، عن ابی عبدالله قال الغیبت کفر و المستمع لها و الرازی بها مشرک، قلت فإن قال ما ليس فيه فقال ذلك بهتان. خب اینم یه روایتی که استماع غیبت کفر، مستمع و اون کسی که راضی به غیبت میشه مشرکه. خب این شرک هم خودش یه نوع کفریست دیگه، حالا اگر درش نباشه اون عیب که بهتانه. خب پس خلاصش این است که مستمع گناه کرده، حرمت الاستماع رو از این روایات ما میتونیم استفاده کنیم. روایت دیگر هست که نظر امیر المؤمنین الى رجل یقتاب رجلا عند الحسن ابنه علیه السلام. آقا امیر المؤمنین نگاه کرد، دید یک کسی آمده امام حسن رو گرفته، یک گوشه‌ای داره براش غیبت میکنه، غیبت یه شخص دیگر رو میکنه. نظر امیر المؤمنین به رجلی که یقتاب رجلن داره غیبت یه کسی رو میکنه نزد امام حسن مجتبی علیه السلام، فقال علیه السلام، آقا امیر المؤمنین فرمود یا بنی، به امام حسن که ای پسر من، نزه سمعک ان مثل هازا، گوش نده به حرفای این، خودت رو دور بدار، فانه نظر الى اخبس ما فی وعائه فافرغه فی وعائک، آمده در اون چه که در بوته ذهنش بدترین چیزهاشو اومده داره برای تو بیان میکنه، تو هم داره گوش نده به این. خب فإنه نظر الى اخبث ما فی وعائه، اون بدترین ذهنیات خودش رو که غیبت یک انسانه، اون رو داره برای خالی میکنه برای تو و در ظرف تو قرار میده و این بدترین چیزه و تو از این کار اجتناب کن. حالا این بحثه که آیا این روایت درسته درست نیست، آیا مگه ممکنه امام حسن مجتبی گوش به غیبت بده که آقا امیرالمؤمنین بیاد نهیش بکنه، بگه حواستو جمع کن گوش نده؟ آیا این روایت رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.